بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما این بود که بعضی از فقها فرمودن که اجتماع امر و نه در فقه وارد شده، مثل صوم روز عاشورا یا نماز در حمام. خب درباره صوم روز عاشورا هم نهی داریم و هم امر داریم. راه حل هایی رو ارائه دادن که بخشی از این راه حل ها و اقوال در جلسه قبل بیان شد. منتها ما باید ببینیم بین روایات این باب چگونه هست. از مجموع گفته های اصولیین و فقها ها فهمیده می شود که روایات باب یا بینشون تعارض یا بینشون تباین یا بینشون تضاهم. قطعا نتیجه فهم اگر بینشون تضاهم باشه مربوط به مقام امتثال، اگر بینشون تعارض باشه باید جمع کنیم. و اگر بینشون تباین باشه قابل جمع نیستن. لذا ما اینو با این سه تا نظر، آیا بینشون تعارض، بینشون تباینه یا این که اساساً بینشون تضاهم، مرحوم آقای خویی بینشون رو تعارض گرفت. و و روایات ترک رو حمله بر ترک وجوب کرد. گفت یعنی روز عاشورا واجب نیست. بنابراین روزه روز عاشورا مستحب، اما در رساله و توضیح المسائل فرمودن روزه روز عاشورا مکروهه، یعنی دقیقاً تو کتاب استدلالیش اومده اینجور جمع کرده، تو کتاب اونجاش همون نظر مشهور رو قائل شده، فتوای مشهور رو قائل شده، مشهور هم همجوری حمل کردن، مشهور اومدن گفتن که نهی از صوم عاشورا نهی تنزیهیه. نهی تنزیهی یعنی چه؟ یعنی حمله بر کراهت میشه. لذا اینجوری درست کرده، ولی ایشون اومده گفته که نهی همونجا به معنای ترک و ترک وجوبه، ترک وجوب میشه مستحب. لذا اوامری هم که میگه روزه بگیری سومو یوم عاشورا، اونم میشه چی؟ مستحب. اون اوامر هم میشه مستحب. صاحب جواهر از ابن ادریس در سرائر و از محقق در شرایع فرمودن که روزه روز عاشورا اگر به قصد حزن بر مصیبت ابی عبدالله علیه السلام باشه مستحب. بر این اساس ایشان هم قائل به تعارضن، اما اونهایی که قائل به تباین هست اونها باید فتوای به حرمت روزه روز عاشورا بدن، اگر روزه روز عاشورا حرام. نظر اونها اینه که روایات پنج طایفه هست و غیر قابل جمع، مثلا نمیشه جمع کرد. طایفه اول روایاتی هست که میگویند پیغمبر در روز عاشورا روزه میگیره، یوم العاشر رو روزه میگیره. طایفه دوم روایاتی هن که امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فرمود که روزه ی روز عاشورا رو بگیرید، چرا که کفاره گناهان یک ساله. طایفه سوم روایاتی هن که ما را مخیر بین روزه ی روز عاشورا و ترک آن کرد. دسته چهارم روایاتی هن که روزه ی روز عاشورا رو حرام میدونن. دلیلش اینه که اگر کسی این روز روزه بگیره با ابن مرجان محشور میشه، اینجور مذمت کردن، با ابن مرجان محشور میشه. طایفه پنجم نهی از صوم عاشورا صریحا میکنه، ولی علتش رو نمیگه. به چه علت؟ مثل قبل نیست، بلکه به قول مطلق نهی میکنه. میگه اصلا روزه نگیرید، مثل موثقه عبدالله ابن سنان. کاملا این روایات متباینه. هر کسی بین این روایات جمع کنه باید شاهد بیاره. لذا این جمع ها شاهدی نداره. مثلا در روایت ابن سنان داره که لا تجعله یوم صوم روز عاشورا را روز روزه قرار نده، قرار نده. بعد میگه که و صوم من غیر تبیتن، و صوم من غیر تبیتن، روزه بگیر اما بدون این که نیت روزه کنی، فقط امساک. یا در باره روزه عاشورا آمده که روزه این روز برای تشکر از بنی امیه هست. کسانی که از عمل یزید شادمانی می کنن به عنوان شکرن یا فرحن روزه می گیرن. شکرن یا فرحن روزه می گیرن، فرحن این فرح معمولا جمع در جایی است که یکی ظاهر یکی نفس، یا یکی ظاهر یکی اظهر. قانون جمع اینه، در حالی که در اینجا یا همه نستن یا همه اظهرن، هیچ کدوم ظاهر و اظهر نیست، هیچ طائفه ای ظاهر و نس نیست. لذا این که مرحوم آقای خویی بفرماید که منظور از نواهی ترک وجوب صیامه، وجوب صیامه، یا مثل صاحب جواهر و محقق و ابن ادریس بفرماید روزه از روی حزن مستحبه، جمع بلا شاهده. آخه اینا که نه ظاهرن نه اظهرن، اینا که نه نسن نه ظاهرن، و همجوری که نمیشه آدم جمع کرد.
استاد میشه اینجور جمع کرد؟ یه روایت تحییل لحظانت مستحب میدونم، این تحییلیه
تعاین گرفتن، چون قابل جمع نیست هستش بر حرمت. اما اونجایی که بخوایم تعارض رو جمع کنیم، جمع تعارضی و شاهد داشته باشیم، همین بیشتر دلیل بر حرمتش بیشتر میچربه. صاحب علای خوبایی که صاحب علای یه نفره، آره با صاحب علای یه نفره. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که مخواهیم متوجه این بحث باشیم که خیلی از وقتا ذهن ما درگیر میشه که چجوری جمع کنیم. ذهن یک فردی باید جمع کردن اینه. ممکن است اینجوری جمع کنیم، یمکنن یغار، که بگیم که از این پنج طائفه به دو دسته ختم میشه. عده‌ای نس در محبوبیت هم میگه روزه روز عاشورا محبوب مولاست، و عده‌ای نست در مبغوضیت هم. ببخشید، عده‌ای ظاهره در مبغوضیت هم. و چه جمعش این باشه که اون روایاتی که نص در محبوبیت روز عاشوراست حمله بر تقیه بشه. و بگوییم که ائمه علیهم السلام از باب تقیه با عامه موافقت کردن، چون نظر عامه بر استحباب صوم روز عاشوراست. در پاسخ این جمع عرض می کنم که روایات عام سه دستن. یک دست روایاتی است که می گوید پیامبر روز عاشورا روزه می گرفت. طبیعتاً روایات شیعه با این دسته موافق، دسته دیگر روایاتی هستند که صیام عاشورا را کفاره یک سال دونستند. مثل مغنی ابن قدامه اینو دار. دسته سوم روایاتی هستن که امر به ترک صوم عاشورا میدهن، مثل شرح الصغیر جلد یک صفحه 300 و صفحه 691. لذا حمله بر تقیه کردن در صورتی است که عامه همه اتفاق نظر داشته باشند به صیام روز چی؟ عاشورا. در حالی که همه این نظر رو ندارن، روایات خودشون هم مختلفه. مثلا سیوطی در تفسیر آیه کتب علیکم صیام شهر رمضان اونجا نوشته که روزه ی روز عاشورا منسوخه، قائل به نسخیت روزه ی روز عاشورا شده. نه، در کتاب در المنسوخ حل اتقان که علوم قرآنیه، تفسیرش عرض کردم، تفسیر میشه در المنسوخ. بله، مثل مرحوم راوندی می توانیم بگیم روایات جواز رو طرح می کنیم. چرا؟ چون موافق باشیه با برخی از روایات عامه است. میشه اینو بگیم. اما حمله بر تقیه کردن راه جمع نیست. از نظر بعضی ها نه تعارض است نه تباین است بلکه تضاهم. برای این که در مقام امتثال یک قدرت بیشتر نداره. آیا در روز عاشورا برای نهی صرف کنه یا برای امر؟ مقتضای قاعده تضاهم اینه که جانب ارجحیت رو بگیرید، جانب ارجح رو بگیرید. یعنی اونی که اهمه اون اهم رو چیکار بکنید؟ مقدم کنید بر مهم. میگه هر دو ملاک داره، چون اخبار تو طایفه، اونی که اهمه، اونی که ارجحه. از دو طریق میتونیم بگیم که جانب نه ارجحه، اهم. یکی این که اصحاب ما امامیه فرمودند در دوران بین حرمت و حلال جانب حرمت مقدم. یا در دوران بین کراهت و استحباب کراهت معتبره، مقدمه. دوم این که روایت نهی صحیحه هست، موثقه هست، مسنده، مثل خبر عبدالله ابن سنان که خوندم لا تجعله، شنگ نهی کرده، لا تجعله یوم صومن، لا تجعل هو یوم صومی. اتفاقا صاحب مدارک از جد امجد خودش شهید ثانی نقل کرده که عمل به روایت ابن سنان بکنید. چرا؟ چون سندش صحیحه. سندش چیه؟ صحیحه. فقط باقی میماند اجماع و شهرت. برای اینکه با اجماع و شهرت مخالفت نکنیم فتوا میدهیم به اینکه احتیاط وجوبی در ترک. احتیاط وجوبی در چیه؟ در ترک. لذا از همه طرف این روزه رو بررسی کردیم و کاملا چیزی باقی نمون. یعنی تمام ابعاد، حالا کسی که تعارض فکر میکرد، کسی که تباین فکر میکرد، کسی که تضاهم فکر میکرد. سوالی دارید؟ چون
امتثالش زمانی و تضاهمی که هر دو دلیلشون هست،
فقط من
مکلف نمیتونم. هر دو هست دیگه، در مقام جهل اینجا
نه دیگه، تشریح شده.
این تشریحشون درست نیست. هر دو تا روایت در یکی بر وجوب، یکی بر هر دو هم تشریح شده. میگیم تعارض چرا نداره؟ چون لسان روایت متباینه بین حالا حساب کنید امر و نهی که تعارض نیست که
تمام احکام خاصه نشه تبایی
اینجا که حالا حساب کنید اون چیزی که ما از اینجا شاهد گرفتیم برای اینه که خدمت رو از کنم که ما الان حساب بکنید 5 دسته روایت شد.
5 دسته از 2 دسته 5 تا نیست از 2 تا. یه رخصت دارید 2 تا بعد استحباب یا حد اکثرش وجود بود. اینا میشن یک بود. اگه این دفتر دست فرمون بدید دیگه مثلا تعارض بذارید کنم. یه تعارض معلوم نداره. چی
میگه معنیش؟ تعارض در جایی که عموم خصوص منوج باشه.
باشه اینجا.
اینجا نیست عموم خصوص منوج نیست دیگه. تباین دیگه. مثل اینه که مثلا میگیم سفیدی سیاهی. متوجه شد من توجه کردم فرماشه هست دارید به فکر منم رسید اینجا خدمت عموم خصوص منوج نیست مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم نیست اینجا میرسه که اکرم العلماء و لا تکرم العلماء تباین شد که اگر وجوب و حرمت بینشون تباین هیچ وقت قابل جمع نیست مگر اینکه عموم خصوص منوج باشه یه موردی باشه که دو تا ماده افتراق داشته باشه یه ماده اجتماع در ماده اجتماع اگر با هم دیگه تعارض کنن تعارض دو قسمه یا تعارض مستقر یا غیر مستقر تعارض غیر مستقر هم خاص مطلق تعارض مستقر هم خاص منوج
یکی میگه
در روز
جمعه نماز جمعه واجبه یکی میگه نماز
ظهر
واجبه
تعین دیگه
اینجا ما چه
اونجا خدمت سرس کنم که آقایون اومدن گفتن تأخیر قواعد تأخیر رو ایجاد کردن
دقیقتش اینه که موجود چون در مقام جهد دوتا امکان نداره مولا بیاد دوتا تو خلاف بگه اشتباه اونجا به ما رسیده
چرا اونجا تعارضه؟ چون آمه خاص مطمئن وجه دیگه دوتا ماده افتراق داره دیگه دوتا ماده افتراق داره دیگه ولذا میگن آقا جون من احتیاط وجودی
یه
اما بیشتر از اون
نمیتونیم
انجام بدیم
که
مستار پیش بوده میشه
مال هر دو هم به
زور بکنم بجام الان شما حساب بکنید من بهتون میگم نماز ظهر روز جمعه واجب است ماده افتراقش میشه که آقا روزای دیگه هم واجب نیست بگیم نه اونجا روزای دیگه هم واجبه نماز جمعه امروز واجبه ماده افتراقش
وقتی
که جمعه واجب است میزه دیگه میگه واجب است دیگه اونجا واجب است تبایی نمیشه که
یادتون نیست نه بس میسه که شما فرمیه ما در روز جمعه به نماز زور میگیم واجب یعنی که میگه روزه دیگه واجب نیست روزه دیگه نماز زور واجب بوده الان هم میگه نماز زور واجب یعنی که خوب مردم مسابی
نه حالا کاری نداری چرا تضاهم نمیتونه باشه
یکی
میگه تضامن
گفتید
اینجا
در
درست
شما
میارشتون
یه
جوری میگه
که
بهتون
مقام
امتصال
که
بشه تضامن درست میگه در
مقام
امتصال نیست ببینی اینه عبارت عربیش ببینی که جالبه و لغوان یوغال این الطائفتین من الاخبار بعد حجیت ما کانا من باب تضامن لان متعلق الامر و نیس و معاشورا ولا یمکن صرف القدرت للفعل و ترک و مقصد و قواعد تداهم تقدیم الارجه من هما
مولا همچین فرد حکم میده می کنه مولا حکم که بعد یک روز آشورا هم حرمت بفرسته هم وجوب بفرسته ما اینه دارم میگم وگرنه بله من در مقام انتصال نمو یا روزه میتونم بینه ولی میتونم اما اینکه مولا بیاد و هر دو خود برش بیاره میگه مولا
بحث اینه که به ما رسیده روایات
دیگه، ما باید از این دو روایت
یا باید حجیت روایت رو خدشه کنیم یا دلالت رو.
پس ما باید بریم اونجا
الان، نه دلالت رو خدشه کنیم نه حجیت،
ما باید بریم اونجا بحث
کنیم دیگه، روایت ها رو بحث کنیم دیگه.
خب این که ما میگه اینجوری نیست، ما دوشتش کردیم گفتیم اینا
نه، میخوام ببینم به خاطر میخوام ببینم نظر چیه که گیر کردی وقت تضاهم دیگه.
من میخوام بگم اینجا نسخ اون روایت هاست، هم فتوا به حرمت
نسخ اون روایت هاست،
دو تا روایتی که گفتم حرامه، دو تا قبلش از پیغمبر علیه السلام بود، اون زمان اصلا عاشورا اتفاق
نه نه، حالا اون که دلالی کار نداریم، بالاخره یه دسته روایت میگن واجبه، یه دسته روایت میگن حرامه. خب بین وجوب و حرام میشه چی؟ تضاهم دیگه، در مرحله امتصاد دیگه، مثل این نماز جمعه نماز رو تضاهم شد، بعد چی کار میکنن؟ اهم و مهم میکنن، اینجا اهم مهم کرد دیگه. یا مثلا صلات در چیز در دار مقصوبه، یا مثل ازاله نجاست، سلام افقا باشید. حالا ما خواستم همین خواستم ببینم نظر حسداری رو.